اینه که ما به داورامون این اطلاعات رو ندادیم. چیزی که فیبا تو این چند سال اخیر روش خیلی کار کرده، مکانیک است داوره و اون تکنیک های داوریه که باید روی اینا ما کار میکردیم که جلوگیری کنیم از این اشتباهاتی که توی بازی ها به وجود میاد. ولی متاسفانه هیچ گونه فعالیتی ما تو این زمینه نداشتیم. چند تا وبینار برگزار شد، وبینارهایی که با همون سیستم منسوخ شده قبلی، یه نفر میاد چیزی حدود 40-45 دقیقه یک ساعت صحبت میکنه و توی این صحبتش فقط شنونده است اون داور، نشسته و 10 دقیقه رو گوش میکنه، بلافاصله خسته میشه، در ادامه دیگه چیزی نداره بگیره. این روش های منسوخ شده رو ما متاسفانه هنوز داریم اجرا میکنیم و نمیایم اون پویایی داور رو به کار بگیریم، وادارش کنیم خودش بره دنبال این اطلاعات، اینا رو بیاره شیر کنه با دیگران، ولی به اشتباهات رو کاهش بدیم. من همیشه نمیخوام منتقد باشم، منتقدی که راهکار نمیده. من میگم که ما میتونستیم توی همین بازی های گسبت متمرکز بود حداقل بیام داورا رو صبح های روزایی که کار نداشتیم براشون جلسه بذاریم. کلیپ هایی که الان تو فضای مجازی داره دست به دست میچرخه و متاسفانه باعث دردسر شده برای داورای ما، اینا رو بیام روشون کار بکنیم، نقطه ضعفمون رو پیدا بکنیم. ما کاری انجام ندادیم. پس وقتی کاری برای این داور انجام ندادیم چی میخوایم ازش؟ مسلما ذریب اشتباهاتش باره.
سطح داوریمون نسبت به سطح مسابقات رو چطوری ارزیابی میکنید؟ پایینتره؟ بالاتره؟ همسطح هن؟
بالا من فکر میکنم که یه مقداری ما داوریمون جایگاه خودش از دست داده. ما اینو در فیبا با این مشکل برخورد کردیم بعد از این محرومیت دو ساله‌ای که داشتیم. طبیعتاً این محرومیت خودش رو نشون خواهد. ما 4 تا داور ادیت داشتیم، کجان داورمون نیستن. ما داوری که بتونه الان در سطح آسیا جزء گروه A آسیا قرار بگیره نداریم. ما سال گذشته 10 وبینار به اصطلاح کاری داشتیم با مدرسین، با ناظرین، با داورای آسیا. یک نفر از ایران نبوده به خاطر این محرومیت ها. این طبیعیه که داورای ما به این وضعیت دچار مشکل میشن و ضعیف میشن، نمیتونن اون به اصطلاح آپدیت بودن خودشون، به روز بودن خودشون رو داشته باشن در کلاس آسیا.
آینا باقری، یک بحثی هستش که بهتر کوپل‌های داوری برای مراحل حساس در هر مسابقه یا تورنمنت،
بله،
از یک سری داورهایی که در طول فصل، یعنی من با در برنامه گذشته با جناب آقای زحمتکش که صحبت کردیم و این پرسش رو داشتم از ایشون که چند داور انتخاب شدن برای مرحله نیمه نهایی، گفتن 20 داور، ولی ما عملا میبینیم که 8 داور قضاوت این بازی ها رو تا امروز به عهده داشتن که صرفا یکی از داورای الیت ما، داوران حالا باید بگم سابق الیت ما، یا چون از لازم من همه داورای ما الیت هستن، ولی اون چیزی که رسما بوده فقط آقای سالم عهده‌دار یک بازی، یک مسابقه بودن، قضاوت یک مسابقه بودن و دو داور دیگه ما که به هر حال قضاوت‌های بین‌المللی شایان توجهی رو هم داشتن در گذشته، آقای بله، محمد دوست و آقای
قنبری،
صادق قنبری در این مسابقه، در این سری حضور نداشتن. شما فکر می‌کنید ما باید داورها رو محدود بکنیم، مثلا بگیم آقا 8 داور اینها این پکیج مسابقاتی رو سوت بزنن، یا برگردیم از عقب بگیم نه آقا همه به نوبت بیان سوت بزنن و در کوپل داوری قرار بگیرن؟ نظر شما چیه به عنوان یکی از، یعنی ما دو مدرس ثبت شده داوری داریم، جناب علی و آقای محمد دوست، به عنوان کسی که این دوره‌ها رو گذرانده، شما چه پیشنهادی میدید به داوران؟
ببینید جناب توفیق، تو مسابقات رده بالای بین‌المللی هم که شما توجه بکنید، در این مسابقات هم یک سری داور دعوت میشن، ولی اون تاپ تریناش میان و مسابقات سمی فاینال، فاینال و اینا سود میزنن، اونا انتخاب میشن. ما هم میتونیم این سیستم رو داشته باشیم، اما متاسفانه ما الان با یک مشکل دیگه هم مواجهیم. مشکل ما اینه که داور باید یک آرامش روحی روانی قبل از این همچین مسابقات مهمی داشته باشه. من به داور باید به عنوان مثال اطلاع بدم که آی داور شما فردا این بازی رو می‌خواید سود بزنید. این سه تا داور باید بیان با هم بشینن روی فیلم‌ها کلیپ‌هایی که بوده روی فیلم‌های بازی قبلی کار بکنن، نقاط ضعف نقاط قوت رو پیدا بکنن، با هم دیگه مشورت بکنن که بتونن یک بازی رو در بیارن از کار. ولی ما در عمل می‌بینیم که 7 تا 8 تا داور الان گفته میشه یک ساعت بازی مونده میگن تو باشه تو داور. اون داور این آرامش کجا پیدا کنه؟ آرامش الان استرس برامون داور. یه بحث دیگه ای که من شاید لازم باشه بگم اینجا بحث اقتصادیه. متاسفانه ما همش داریم میگیم داوری عشق ولی واقعیت این حال و روز این روزگارمون این نیست. همش که عشق نمیتونه باشه. یه داور باید از کارش از زندگیش بزنه بیاد کار بکنه. مبلغی که میگیره، من این چیزی شنیدم خیلی خوشحال شدم در وهله اول دیدم توفیق تیمای 14 و 15 ام سوپر لیگ ما امسال توی هتل استقلال بودن، تو هتل المپیک بودن، تو هتل آزادی بوده تیم نمیدونم 7 و 8 بود. این خیلی خوبه که داریم به یک کلاس به اصطلاح حرفه‌ای میرسیم. ولی برای داورامون چی؟ نه محدودش نکنیم به این چند تا بازی الان نیمه نهایی یا فینال مسابقات سوپر لیگ. کلی نگاه کن. داور من باید بیاد بشینه مثلا 15 ساعت توی اتوبوس بره که میخواد یه بازی رو سود بزنه. چی میرسه اونجا از این داور که بتونه اون بازی رو با آرامش کامل سود بده؟ بهش میگی چرا با هواپیما نمیری؟ میگه آقا پولی که میدم به اندازه مثلا هواپیما نی مجبوره با اتوبوس بره. اینا رو باید در نظر بگیریم جام توفیق.
بله ببینید این
تاثیر گذاره در روند داوری ما.
آقای باقری ما بیشتر میخواستیم که از دیدگاه فنی و نظرات فنی جناب عالی استفاده کنیم، چون به هر حال مسائل اقتصادی و مالی خب شما هم در دوره‌ای عهده‌دار مسئولیت بودید، میدونید که به این راحتی‌ها قابل حل نیستش. به هر حال باید ساخت و کار خاص خودش رو پیدا بکنه. حالا مثل بعضی از ورزش‌ها اسپانسر بیادش و به هر حال تکمیل بکنه این فرایند رو. ولی از دیدگاه فنی ما می‌خوایم که ببینیم که چه راه حلی رو ما میتونیم داشته باشیم، چون به هر حال من اعتقاد راسخ دارم به استعداد داورامون، خصوصا داوران جدیدی که و جوانی که معرفی شدن، از لحاظ فیزیکی، از لحاظ به قول معروف اون پوز داوری، اون شکل و شمایلی که یک داور باید داشته باشه، اینه که چه راه حلی ما میتونیم داشته باشیم در این خصوص. ما برگردیم به مسابقات نیمه نهایی. جناب باقری، بحث های زیادی شدش در نحوه قضاوت و تصمیم گیری داورا. خب اینها بعضی کانال های و صفحات مجازی هم آتش بیار معرکه شدن و دامن زدن به این قضاوت ها و هر کسی از دیدگاه خودش به حساب یک نظری دادش که من فکر میکنم تأثیر بسیار منفی میذاره، خصوصا در مورد این بازی آخری که ما امشب خواهیم داشت و خیلی هم تیکه پاره است. یه بخشی از رسانه ملی شبکه ورزش پخش میشه، بعد قطع میشه به خاطر مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال و بعد بازی تراکتور و پاختاکور و دوباره میره روی صفحات اجتماعی فدراسیون. اینه که نظارت دقیقی هم ممکنه روش صورت نگیره از کارشناسانی که به حال از بساب بیرون دارن این قضیه رو نگاه میکنن. نظرتون در مورد نحوه قضاوت ها چی بوده، خصوصا در مورد بازی های نیمه نهایی؟
داری به اشتباهات بالا بوده و این چیزهایی که کلیپ هایی که دست به دست میشه توی همین به اصطلاح کانال ها و سایت هایی که خودتون مدین باش دارن روز به روز زیادتر هم میشن و درست میگن. وقتی یه چیزی رو درست میگن ما نمیتونیم که اسمان بکنیم.
یعنی آقای باقری، شما در مورد قضاوت شبکه‌های اجتماعی که بعضن حالا وابستگی‌هایی هم دارن به گروه‌هایی یا به اشخاص خاصی، این رو ما باید سهه بذاریم؟
ببینین یه زمانی که یک کلیپ میاد و نمایش داده میشه طبیعتاً اون واقعیته، ما باید بپذیریمش. اما وقتی میان زیرشون کامنت ها رو میذارن که خاندان داور رو زیر سوال میبرن، متاسفانه رکیک ترین تو اینها رو به خانواده داور میکنن، به شخصیت داور ما میکنن، این شخصیت داور حتی میره، این داور چطوری میخواد ادامه بده این کار؟
بله.
واقعا این زیر سوال میبره کار داوری رو. اینا همه عواملیه که دست به دست هم میده. ما تو بازی ها میایم داور ما اون ثبات رو نمیتونه پیدا کنه، ولی به اشتباهاتش بالا میره. ما الان کار کردیم، یعنی فیبا کار کرده روی آیوتی، روی مکانیک صداوره. ما آموزش ندادیم اینا رو به داورام. متاسفانه داور ما اگر اشتباه میکنه تو اون لحظه جاگیریش اشتباه ندیده، باید فیبا تو قسمتی از آیوتیش میگه رفرید دیپن، ولی ما آمدیم داریم مهاجم رو قضاوت میکنیم نه مدافر.
آیه باقری، من میخوام که خیلی کوتاه، چون وقت برنامه‌ام امروز یه مقداری کوتاه‌تر از دفعات قبل خواهد بود، چقدر دانش بسکتبال به داوری کمک میکنه، نه فن داوری ها، دانش بسکتبال، و چقدر ما در داوریمون روی این مسئله تاکید داشتیم؟ چون من میدونم که در جزوات و به حساب کتاب هایی که فیبا در حوزه داوری انتشار داده، بخش عمده ایش رو به دانش بسکتبال و آشنایی داوران با ذات بسکتبال پرداخته.
ببینین جم توفه، شما خودتون هم استادین در زمینه مربیگری، میدونین وفق اون نوشته ها نمیتونه یک داور رو داور بکنه، بلکه این تلفیقی از دانش و مدیریته که میتونه اون داور رو به اون سطحی برسونه که بتونه یک بازی رو به نفع مطلوب اداره بکنه. ولی طبیعتا اگر اون دانش رو نداشته باشه، اون مدیریت به درد نمیخوره. مدیریت صرف مدیریت که نمیتونه یک داور رو به اصطلاح تو زمین داور بکنه. باید ما این دانش رو داشته باشیم، باید روش کار بکنیم، باید علمی روش کار بکنیم. ما متاسفانه میام میشینیم تو تیوار یه سری چیزا رو میگیم، میگیم خب شنیدید، بله بفرمایید تشریف ببرید. باید بیاد کار بشه رو اینها، نقاط ضعفش خودش درده، خودش بیاد صحبت کنه راجبش. الان تکنیک جدید مدرسین این که خود داور باید ارائه کننده کلاس باشه.
بله.
نه من مدرس.
به هر حال خیلی ممنونم جناب باقری که در برنامه ما شرکت کردید. امیدوارم که فرصتی بشه که از دانش و تجربه جناب عالی هم در این حوزه بیشتر استفاده بشه. من سوال خاصی ندارم، شما رو به خدا میسپارم. امیدوار هستم که در تمام ابعاد زندگی موفق و مؤید باشید.
نظر لطف شما،
تشکر میکنم از شما جناب باقری. خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا.
راجع به تیم بسکتبال شهرداری گرگان مواظب سوال کنم، واسه این بازی که امروز داره برگزار میشه که یه طرف فینال مشخص میشه، بهرام یا آبادان، آیا بازی بعدیشو که شروع میشه یا فردا یا پسفردا شروع میشه، یا میشه تاریخ دقیقش بگی؟ یه تشکر ویژه بکنم از مربی تیم شهرداری گرگان که تیم ما رو به اونجا رسانده که فینال مسابقات هست. ان شاءالله که در فینال هم بتونه موفق بشه. از کارشناس برنامه سوال کنم که چه مثلا شانس گرگان واسه قهرمان شدن هست؟ در این رابطه اگه صحبت کنه خیلی خوب میشه.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون. والا من سایت خود فدراسیون رو هم که چک میکنم، برنامه مرحله نهایی بازی لیگ برتر بسکتبال آقایان هنوز مشخص نشده. مطمئنن اگر مشخص بشه ما حتما در برنامه اعلام خواهیم کرد. همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این بخش از برنامه میخوایم بریم به سراغ بخش دوم گزارش ابوذر مارکولایی. میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمت یکی از بازیکنان جوان آینده دار و با استعداد بسکتبال کشورمون هستیم که در این چند وقت نگاه ها رو به خودش جلب کرده، سینا واحدی، که نشون داده که میتونه یک بازیکن بزرگی در بسکتبال کشورمون باشه اگر مسیر رو درست طی کنه و حرف مربیانه. خوب بسکتبال کشورمون رو گوش بکنه قطعا اتفاق خواهد افتاد. یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار لیگ برتر کشورمون در شهرداری گرگان بوده سینا واحدی که میخوام الان بیشتر باهاش صحبت کنم، هم از تجربه بازی در تیمای با کیفیتی همانند شهرداری گرگان، هم از بازی در مراحل حساس لیگ برتر مثل نیمه نهایی و حتی فینالی که الان به همراه شهرداری گرگان این اتفاق براش رقم خورده. سینا واحدی سلام، خوشحالم میبینمت.
نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان. خدا رو شکر ما برای این بازی‌ها خیلی کار کرده بودیم، هم از ویدیو دیدن گرفته تمرینات تیمی و همه اینا. خیلی خوشحالم که تونستیم این مرحله نیمه نهایی رو 3-0 پشت سر بذاریم و الان آماده میشیم برای فینال. و اینکه واسه افتخارمه که تو تیم شهرداری گرگان بازی میکنم زیر نظر آقای دکتر مهران شاهین‌تب که بسیار بسیار بار فنی خیلی زیادی دارن ایشون. و اینکه امیدوارم تو فینالم مثل همین نیمه نهایی با موفقیت پشت سر بذاریم و دل هواداران گرگان شاد کنم.
امیدوارم که اتفاقی که میفته به نفع بسکتبال کشورمون باشه و هر کسی که تلاش میکنه اون مسئله خوب براشون رقم بخوره. سینا واحدی که الان من باهاش صحبت میکنم 20 سالشه و تقریبا 5 سالی است که در ورده تیم ملی حاضر هست. الان فرصت این موقعیت رو داره که در مراحل بالاتر بازی کنه. شیمیدور چطور دیدی آقای واحدی؟
بله، شیمیدور سرمربی بسیار خوبی دارن جناب مصطفی هاشمی و تیم بسیار قابل احترامی بودن و اینکه دوتا خارجی بسیار با کیفیت داشتن بهشون خسته نباشید میگم.
حریف سختی بودن براتون یا نه؟ چقدر حریف سختی بودن و اینکه سه هیچ هم بردین کسی هم فکر نمی‌کرد، درسته؟
چرا، برای ما کاملا این قضیه روشن بود چون خیلی زحمت کشیده بودیم برای همه بازی‌ها، تک تک بازی‌ها و اینکه امیدوارم همینجوری بدون شکست بتونیم قهرمان بشیم.
فکر می‌کردی که تو 20 سالگی یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار توی که تیمای بزرگ بسکتبال ایران باشی و حتی قبلش هم پیرهن تیم ملی بپوشی آقای واحدی؟
بله، من همه اهدافی که داشتم تا الان رو کاغذ نوشتم، اگه بخوای بهتون نشون میدم. حالا در آینده ان شاءالله به تک تکشون برسم با کمک خداوند متعال.
من اینو بگم، سینا واحدی بچه نازیاباده، شهر تهران، بالاخره بسکتبال تهران هم استعداد زیاد داره، فقط جای دیگه هم نیست که بخواد این شکلی باشه. امیدوارم که قدر این استعدادها رو در بسکتبال کشورمون بدونیم که بتونیم درست هدایتشون کنیم که اتفاقای بزرگی بیفته. آرزو چیه؟ دوست داری کجا برسی؟ دوست داری چه مسابقاتی رو تجربه کنی؟ بیشتر بگو در این باره.
آرزو که نمیشه گفت، ولی خب اهدافم اینه که اینکه بتونم یه لژیونر بشم از ایران برای اروپا بازی کنم و ردهای بالاتر ان شاءالله.
ان شاءالله. تو این مسیر الگوت کیه آقای بایدی؟
الگوی خاصی ندارم.
درسم میخونی یا نه؟
بله، دانشجو.
دانشجویی؟ بعد ترم چندمی؟
ترم اولم.
ترم اولی؟ بری میخونی دیگه. بله. قول دادی که بخونی، آره؟ ان شاءالله که اتفاق بیفته. سینا واحدی استعداد بسکتبال حیفه، تحصیلاتش هم بهش اضافه بشه قطعا میتونه الگویی باشه برای همسن و سالای خودش که نشون داده تلاش کرده، بچه جنوب شهر تهرانه، نشون داده که ورزش استعداد حرف اولو میزنه. بالای شهر، پایین شهر، جنوب شهر نداریم. امیدوارم که برای بقیه استعدادهای بسکتبال کشورمون این اتفاق رقم بخوره. خیلی متشکرم از سینا واحدی، اگه صحبتی دیدی در خدمتم.
نه خیلی ممنون، خسته نباشید. میگم به شما خیلی متشکرم.
زنده باشین دوستان عزیز، شنونده سپاسگزارم که در این بخش گزارشی همراه ما بودید.
تشکر میکنم از ابوذر مارکولای بابت تهیه گزارشش. اما بریم به سراغ NBA. اعلام بکنم که جدیدترین رتبه بندی بهترین بازیکن دفاعی سال از نظر سایت NBA اعلام شده که رودی گوبرت در جایگاه اول، بن سیمنز در جایگاه دوم و مایلز ترنر هم در جایگاه سوم. اما بریم به سراغ بازی‌های بامداد امروز. تیم لس آنجلس کلیپرز موفق شد با نتیجه 126-115 از صد تیم ایندیانا پیسرز عبور بکنه. تیم بروکلین نتس موفق شد با نتیجه 127-97 از صد مینسوتا تیمبرولفز عبور بکنه و تیم لس آنجلس لیکرز با نتیجه 101-93 شارلوت هورنتس رو شکست داد. و در نهایت هم سلتیک موفق شد در یک بازی نزدیک با نتیجه 116-115 از صد پورتلند عبور کنه. توفیق، فرصت زیادی نداریم، لطفا جنبندی خودتون رو از مباحث برنامه امروز برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
خواهش میکنم. من امیدوار هستم که همونطور که آقای زحمتکش اشاره کردن، آقای فراد زحمتکش در صحبتهایی که داشتن در خصوص رعایت عدالت
بله
صحبت کردن که قبلا نبوده، امیدوار هستم که در ادامه کار این عدالت رعایت بشه با درایتی که ایشون و همکارانشون دارن در کمیته مسابقات و داوران. چیدمان‌ها و نحوه قضاوت‌ها به صورتی باشه که جای هیچ گونه شبهه‌ای رو باقی نذاره. هلی. و امیدوار هستم که بازی آخرین بازی نیمه نهایی امروز و بازی‌های نهایی در
فصل جاری بازی‌های بسیار خوبی باشه. اول سلامت اون بازی‌ها، سلامت ورزشکاران،
بله،
و اینکه ما شاهد بازی‌های جذابی باشیم که بتونه کمک بکنه به پیشرفت بسکتبالمون برای آینده.
انشالله. تشکر میکنم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. مجدداً حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. تا درودی دیگر، بدرود.
به گوشش سروش عالم غیب مژده ان ربنا لغفور. دل معاش چنان کن که چون برخزت پای، دل معاش چنان کن که چون برخزت پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد.
راه نزدیک است.
هر روز از ساعت 19:30 الی 21 از شبکه رادیویی ورزش.
اگر گم کرده هم در این همه بیراه راهم را، تویی که میبری سوی سپیدی ها نگاهم را، صدایم میکنی وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشقم تو به می بخشی گناهم را.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بارم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم، حتی همین فرزه پیش پزشک دیگر ما از دست داریم. متاسفانه میگم، منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنیم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
اصل 122، اصل 140، اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون. اصل 124 قانون اساسی. رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت.
قانون اساسی میثاق ملی.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021 77 28 48 22 4.
بیا بریم مهد. کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
چهارمین و پنجمین قرعه کشی تخم مرغ طلای تلاونگ با حضور نماینده سازمان برگزار شد. مرغ تلاونگ هفته پیش رفته بود تعطیلات، اما این هفته به جاش با 2 تا تخم مرغ طلا برگشته. میدونی برنده های تخم مرغ طلای تلاونگ چه کسایی هستن؟ سرکار خانم صدیقه صدیقی و جناب آقای سیامک سلطانی. یه مرغ داریم، هفته یه تخم مرغ طلا جایزه میده.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر، نهایت پاکیزگی.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده. عرفی رو جوون و خردسال تا کهن سال، با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال. با کیفیت خوشمزه، از سوندی زیبا، از مزرعه تا سفره، سیرنگ میرسه به ما.
سیرنگ نشاط مزرعه.
ذرت بذار، پاستم بذار، پشه هرچ بشکن رنگ درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
جون من خوراکه بادم، جون من طعم تو میده انرژی و جون به من. چین چین،
سلامتی خوراکته، خوراک بادمجون چین چین.
چون به دستهای خود اهمیت میدهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
کلوچه خرمایی لکی، یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
مهمون اومده غذا نداری، برب برب روی گاز چیزی نیست و وقت نداری، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داری میاری. با حالا قطق دل پذیر آماده و تازه میرزا قاسمی دل پذیر تو صفر حاضر خوب دل پذیره کشف و با دل جون کاکو هماسو بدون که دل پذیر از دل و جون چه دل پذیر شده صفرمون و جمعمون حالا غذای ایرونی دل پذیره شما هم بفرم